من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا امروز وارد عمق بحث مأخذ میشیم که احتمالاً یه دو سه جلسه ای طول بکشه، به خاطر اینکه این بحث خیلی بحث مهم و بنیادینی تو علم اصول و ادامه کاره. چرا بحث مهم و بنیادینیه؟ ببینید، هر جوری که ما تعریف اصول و موضوع اصول رو و در ادامه تبویب اصول رو این سه تا هر طوری تنظیم بکنیم و هر طوری توش نظر داشته باشیم، عملا داریم شاکله و هندسه مباحث اصول رو تنظیم می‌کنیم. مثلا نکته خیلی مهمی که اون جنبه برای بنده خیلی اهمیت داره روش تفکر کنیم شما دوستان، اینه که یه مسائل موجودی تو علم اصول داریم. یعنی مثلا الان علم اصول یه ابوابی داره و یه مسائلی داره. فرض کنید بعضی از بزرگواران که شمردن 70 تا 80 تا 100 تا مسئله و مبنای اصولی وجود داره که توش باید به در آینده به مبنا برسید و در مسیر اجتهاد استفاده بشه. خب این فضای اصول موجود. حالا اگه کسی بیاد بگه آقا بعضی از مسائل اصول موجود اصلا به درد نمیخوره، باید بذاریم کنار، یا از اون ور بیاد بگه خیلی مسائل وجود داره تو علم اصول مطرح نشده، حالا یا قدما مطرح کردن یا اصلا قدما مطرح نکردن، اونا هم باید اضافه بشه، و اگر کسی تو اونا به مبنا نرسه اصلا نمیتونه مجتهد بشه. اگه کسی بیاد اینو بگه، چه موضعی باید در مقابلش داشته باشیم؟ چه با چه منطقی باید تصمیم بگیریم؟ با چه منطقی باید تصدیق کنیم یا رد بکنیم که آقا فلان مسئله اصولی لازم هست یا نیست، فلان مسائلی که تا حالا تو اصول نبوده باید اضافه بشه یا نشه؟ یعنی خلاصه کسی بیاد ادعا کنه اصول موجود با مسائل موجودش در واقع اصول مطلوب نیست، یه سری بحثای زائد و اضافی داره، از اون ور یه سری بحثای خیلی مهمی که نشدن باید بهش اضافه بشه، یعنی از اون یه سری چیزا کم بشه، از اون ور یه سری چیزا اضافه بشه. دقیقاً منطق و روشی که ما باید تصمیم بگیریم درباره این سوال اینه که تعریف و موضوع و تبویب علم اصول رو چجوری در واقع ما از اول چیدیم. در واقع این مسئله که تعریف اصول چیست، موضوع اصول چیست، تبویب اصول چیست، کاملا آینده اجتهاد ما رو تحت شعاع قرار میده، کاملا به طور کلی آینده علم اصول رو تحت شعاع قرار میده که چقدر اضافه بشه، چقدر کم بشه، و این میشه اون ملاک. این اهمیتش اولا. پس در نتیجه این که بگیم آقا چه فایده داره علم اصول رو تعریف کنیم، حالا شما هی میایید دعوا میکنید این قید اون قید، چه فایده داره موضوع علم اصول مشخص بکنیم یا مثلا تبویبو، این چه فایده داره؟ اتفاقا خیلی فایده کلانیه، یعنی اینجور مباحث جز مسائل کلانه هر علمه. هر علمی یه مسائل کلان داره، یه مسائل جزئی داره. مسائل جزئی یعنی به هر حال خود اون مسئله مسئله مهمیه، اما مسئله متعدی نیست، مسئله لازمیه. یعنی چی؟ یعنی خودش و خودش، هر مبنایی تو خودش داشته باشی همون مبنا بعدها مثلا ممکنه خیلی هم کاربردی باشه، ولی مسئله جزئیه در مقابل مسئله کلان علم. مسئله کلان علم با اینکه یک مسئله است، ولی در جاهای مختلف، ابواب مختلف و مسائل دیگه همون علم خیلی مؤثره. معمولا اساتید و در واقع مجتهدینی که خیلی توی علم اون علم خوب تو مشتشونه، یه تمرکز خاصی روی مسائل کلان دارن. چرا؟ چون هر علمی حالا عدد نمیشه مشخص کرد، ولی 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا مسئله کلان داره. اگه کسی تو اون مسئله کلان مسلط باشه، در واقع هر مسئله رو مجموعه ای از مسائل دیگه اثر میذاره. این بحث تعریف علم جزء اوناست، موضوع علم جزء اوناست و خیلی مهمه بهش پرداخته بشه. این مطلب اول. اما مطلب دوم مکمل مطلب اوله. پرداختن به تعریف و موضوع کاملا باید تو همین راستایی که عرض کردم باشه. ببینید معمولا حالا وارد میشیم امروز، من چند تا کتاب آوردم باید سیر تاریخی تعریف و اینا رو عرض کنم خدمتتون، ولی پرداختن به تعریف و موضوع یه علم یه وقتهایی به این سبک پیش میره که بیان فقط وضع موجود علم رو توجیه بکنن، وضع موجود علم رو اصطلاحا تئوریزه بکنن. یعنی الان ناخودآگاه تو خیلی از تعریف‌های علم و اصول که حالا این دعوا پیش اومده همین هست، نیومدن اون هویت علم. ببینید برای تعریف ما باید چیکار کنیم؟ برای تعریف و موضوع و تبریب و اینا با چه منطقی باید سراغش بریم؟ با چه شیوهی؟ اون منطق و شیوه اینه که آقا ما بیایم تمرکز کنیم روح علم اصول، هویت علم اصول، اون لم خاصی که یه مسئله رو اصولی میکنه، اصولیت یک مسئله به چیست. ما باید رو این تمرکز کنیم بتونیم اینو توضیح بدیم تو تعریف و تو موضوع و تو تبدیب، اینا رو با گونه های مختلف. همین نکته رو، کدوم نکته؟ هویت علم اصول چیست، اصولیت یک مسئله به چیست، اینو باید خیلی در واقع روش تمرکز کنیم. مثلا شهید صدر سعی داره بگه که آقا اون هویت علم اصول مسئله مشترک بودن بین ابواب فقه هست که فقیه مخصوص استنباط آن را به کار میبرد، این اصولیته. بعضی ها سعی دارن بگن آقا اصولیت مسئله اینه که کبرای قیاس فقهی قرار میگیره نه صغرا، با این زبان وارد شدن. بعضی ها میگن که در واقع هویت اصولیت یه مسئله به اینه که ممهد استنباط باشه، یعنی اصلا مخصوص استنباط درست شده باشه. حالا بیان ها مختلف الان میخونیم، میخوام بگم اینجوری باید باشه، نه این که بیاییم بگیم آقا خب تا ببینید این یعنی چی؟ یعنی ما هویت علم اصول رو میایم تمرکز میکنیم، اونو تو تعریف عکس میکنیم، اونو تو موضوع عکس میکنیم، اونو تو تبدیب اثر میدیم. نه این که بیاییم بگیم الان آقا علم اصول مثلا 5 باب اصلی داره، ما یه جوری تعریف کنیم همه ابواب داخل باشه، غیر از این 5 هم خارج باشه. این چه مشکلی داره این نوع نگاه؟ این توجیه اصول موجوده. فقط بگیم آقا اصول موجود این 3-4 بابه، یه جوری بگیم همه اینا داخل باشه، خب قرار نیست یه جوری بگیم همه اینا به زور داخل باشه. ممکن اصلا می نشستید آقا بعضی از ابواب اصلا نباید داخل می شد، اشتباه کردن بقیه، چرا نباید داخل می شد؟ با چه لمی، با چه میزان و ملاکی، با این میزان و ملاکی که خب اصولیت یک مسئله به چیست؟ این اگه خوب تفکیک بشه، وضع موجود وضع مطلوب و اینکه باید تعریف و موضوع روی اون اصول مطلوب، اصول مطلوب هم توضیح دادم یعنی اون اصولیت یک مسئله به چیست، نه صرفا توضیح وضع موجود، این در واقع منطق کاره. اینم مطلب بعدی. مطلب بعدی این که از اون برم نباید خیلی اینجا سخت گرفت. ببینید سخت گرفتن به چه معنا؟ همین که ما تونستیم دقیق اون هویت اصولی یه مسئله رو مشخص کنیم، یه سری ریزه‌کاری ها و خردکاری ها ممکنه پیش بیاد که حالا تعریف ما رو جامع یا مانع نکنه. یعنی مثلا ممکنه بعضی چیزا اضافه بشه، بعضی چیزا کم بشه، همین که بتونیم اینو توضیح بدیم کافیه. دقت بکنید، نمیخواد سخت گیری بکنیم. این سخت گیری متاسفانه یه سنتیه که از علوم حقیقی به علوم اعتباری کشیده شده. حالا من جلسه بعد چون گذاشتم این مطلب رو جلسه بعد بگم که علوم حقیقی اعتباری فرقش چیه و خیلی از مباحثی که در واقع مطرحه تو ابتدای علم اصول و دعواهایی که هست با این تفکیک و با نکاتی که زیلش حل میشه، اون برای جلسه بعد. ولی اجمالا یه حد خاصی از سختگیری و دقت خاص عقلی باید تو علوم حقیقی و موضوع علوم حقیقی باشه که اون حد رو اومدن به علوم اعتباری هم سرایت دادن. یعنی با همون سبک و سیاق و دقتی که تو مثل فلسفه، تو مثل منطق مواجه میشن که اون درسته، با همون دقت و با همون سبک و سیاق لزومی نداره توی علوم اعتباری مثل اصول. حالا از توی اینم اختلاف علم اصول و اعتباری هست نیست، حالا اجمالا تو علوم اعتباری مثل اصول وارد بشیم. یعنی چی؟ یعنی اصراری نیست توی یه خط یه کلمه بیایم تعریف کنیم علم اصول و اصرار داشته باشیم کلمات طوری انتخاب بشن که اینو خارج کنن اونو داخل کنن. نه، اصلا میشه به جایی که اصرار کنیم توی یه خط جمع کنیم نصف صفحه توضیح بدیم، اینو اشکالی اصلا دو صفحه توضیح بدیم، فقط دو صفحه توضیح بدید اون روح اصول دست ما بیاد. اون دقیقا اون میزان و معیار اصولی بودن دست ما بیاد. یه وقتی اشکال و جوابهایی که توی این اختلافات علما که امروز میخوایم وارد بشیم عرض کنیم وجود داره، به خاطر اینی که میخوایم حتما اینا رو با یه کلمه کلی چیز رو داخل کنیم، با یه کلمه کلی چیز رو خارج کنیم. این علوم حقیقی درسته و یه نکته‌ای داره، اون نکته رو عرض میکنم فردا، ولی علوم اعتباری لزومی به این نیست. حالا اگه شد زیباتره و در واقع روانتره. این یه فضای کلی که خواستم اولش بگم. حالا با این نگاه میخوایم وارد بشیم ببینیم تعاریفی که برای علم اصول تو اهل سنت و شیعه، حالا با تمرکز بر شیعه بیان شده، چی هست، کدوماش این روح کارو بهتر میرسونه، تا بخوایم بیایم به طور خاص به مدرسه نجف برسیم ببینیم مدرسه نجف چی کار کرده و لم کارش چیه، تا اینکه مرحوم مظفر حالا چی کار کرده. برای این کار از سیر تاریخی بحث من شروع میکنم، یعنی الان میخوام وارد بشم سیر تاریخی تعریف علم و اصول در میان اصولیون چی بوده. شما با این سیر تاریخی قشنگ تو فضا انشاءالله قرار میگیرید و خودتون میتونید آروم آروم قضاوت بکنید. پس مطلب بعدی سیر تاریخی تعریف علم اصول. علم اصول میدونید ابتدا در میان اهل سنت خب جدی شکل گرفت و بحث پیدا کرد، به خاطر اینکه اونا دستشون از ائمه کوتاه بود، فقط روایات پیامبر رو داشتن، به خاطر همین سریعتر احساس احتیاج به اصول کردن. حالا اون بحثای تاریخی. شیعه از عصر غیبت کبرا به طور خاص در واقع خیلی جدیتر به علم اصول پرداخت. به خاطر همین تعریف علم اصول غالبا متأثر از اهل سنت هست. یعنی اگه بخواد یه بحث خیلی مفصل از جهت سیر تاریخی باشه، باید خیلی دقیق و مفصل تعریف اهل سنت بررسی بشه و چنکاش بشه، ولی خب حالا از مستوای کلاس ما این حد از کار خارجه. من اجمالا عرض میکنم، اجمالا این که در میان اهل سنت تعریف علم اصول به تدریج یه در واقع سبکی پیدا کرد. الان من چندم قرن در واقع 3 و 4 ما، قرن 3 و 4 که دیگه تقریبا اصول اهل سنت یه سر و شکلی پیدا کرد، تعریف علم اصولم دیگه مرسوم شد. دیدید یه چیزی جا میفته دیگه، همه همونجوری توی مسئله ورود و خروج میکنن. ورود و خروجشون اینجوری بود که آقا میخواین علم اصول فقه رو تعریف کنید، دو جور میتونید تعریف کنید. یه بار میتونید بیاین مستقیم بگید آقا اصول فقه یه اسم علمه، ما اصلا این واژه رو میخواییم تعریف کنیم اصول فقه به عنوان اینکه اسم یک علمیست. یه بار اینجوری تعریف میکردن، یه بار میگفتن نه ببین اصول فقه یه مرکب اضافیه، یه مضاف مضاف الیه داره، اصول الفقه. اصول الفقه یه بار میتونیم بیاییم بگیم اصل یعنی چی تعریف کنیم اصل، و یه بارم بیاییم فقه رو تعریف کنیم، بعد این دوتا که به هم اضافه میشه میشه اصول فقه، خودش معلوم میشه یعنی چی. این سبکی بود که تو اهل سنت خیلی رواج داشت و هنوزم داره، همین الانش هم این سبک خیلی رواج داره. پس اصلا دو سبک تعریف میکردن که خیلی وقتا یه مؤلف به هر دو سبک تعریف میکرد، یه بار سبک علمی یه بار سبک اضافی. خب الان تو شیعه خیلی اون سبک اضافی دیگه جا نیفتاده. الان من اولا بخوام تعریف کنم همجوری اسم مرحوم مظفر چیکار کرد، گفت علم اصول فقه و فلان. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا اصول فقه به عنوان یه اسم علم برای یه علمیه، ما میام این علم مثلا هر علم دیگه، فلسفه، نه صرف، منطق، هر علم دیگه. اون کاری که اهل سنت میکرد و اجمالاً آیه سبحانی تو الموجز اجرا کردن، حالا شاید یادتون نباشه یا نگفته باشن هر جوری هست، همین الان توضیح بدم. اون سبک اضافی رو آی صبحانی، یعنی معمولا شیعه این کارو نمیکنه، آی صبحانی معمولا نمیکنه ها، و یعنی اون کتابای تو شیعه که متأثر از اهل سنت باشه این توش هست، چیز بدی هم نیست. آی صبحانی چی کار کرد؟ آی صبحانی همون اول کتاب الموجز اومد چی گفت؟ گفت ان لفظ، اصلا با این جمله شروع کرد، گفت ان لفظ اصول الفقه یشتمل علی کلمتین، اصول فقه مشتمل بر دو تا کلمه است، تدلان علی ان هنا اصولا و قواعد یتکل الفقه علیها فلا بد من تعریف الفقه اولا ثم تعریف اصوله. ایشون یه همچین بیانی داشت. حالا حتی ما دیگه مفصل اول الموجز اگه خواستید رجوع کنید اونجا توضیحشو دادیم. تقریبا ایشون سعی کرد با این، تقریبا البته یه مقدار ترکیبی بود، ولی سعی کرد این کارو بکنه، بگه آقا اصول فقه دو تا واژه است، اصول فقه، ما هم اصول تعریف کنیم هم فقه، و بعد ترکیبش که اصول فقه باشه. ایشون اومد اصول رو به چی تعریف کرد؟ گفت آقا واژه اصل اصلا یعنی قواعد، هم خطاب گفت نه هنا اصولا و قواعد، این واو واو تفسیر بود، در واقع واژه اصل رو به قاعده تفسیر کرد، بعد اومد واژه فقه هم تعریف کرد، گفت الفقه و علامه هو معروفی تعریفهی این به احکام شرعی فرعی ان ادلت تفسیریه، فقه هم تعریف کرد، بعد اومد پایین این دوتا رو ترکیب کرد، اصل که به معنای قاعده است، فقه هم که تعریف کرد، اصول فقه میشه قواعد استنباط اون فقهه، که اومد تو تعریفش گفت علم یبحث فیه عن القواعد، عن القواعد التي یتوسل بها الی استنباط الاحکام الشرعیه عن ادله، یا الی امایته هم اضافه کرد. این کاری که آقای صبحانی کرد در واقع متأثر از فضای اهل سنته که میان به صورت مرکب اضافی تعریف میکنن، کار غلطی هم نیست، از یه جهت فوایدی هم داره، هم واژه اصل معلوم میشه، فواید این کار چیه؟ معلوم میشه واژه اصل که ما تو اصول فقه به کار میبریم منظورمون چیه، خود فقه رو جداگونه تعریف میکنیم، بعد ترکیب اینا که حالا اصول فقه رو تعریف میکنیم جدا. ولی خب راحت‌تر و سرراست‌تر چیه؟ که آقا سخت نگیرید، اصول فقه اسم علم برای یه علمیه، بیاین مستقیم اینو تعریف کنید دیگه، که این فضا بیشتر وجود داشته. حالا من پای وارد این فضای دوم بشیم که اصول فقه رو چجوری تعریف کردن، حالا چه به صورت مرکب اضافی چه به صورت علم دیده باشن، به هر حال یه علم خواستن تعریف کنن دیگه. البته بگم، باز تاکید میکنم، اون سبک مرکب اضافی خوبیش اینه که معلوم میکنه واژه اصل تو علم، که میگیم اصول فقه منظور چیه، چون اصل واژه اصل، یعنی یه اصطلاح شناسی بخوایم بکنیم واژه اصل رو، تو علم اصول این واژه اصل چند جا به کار میره؟ 4 جا، بلکه 5 جا، بلکه بیشتر به کار میره. یه بار تو اسم خود اصول فقه میگیم اصول فقه، واژه اصل اینجا به کار میره. یه بار تو باب الفاظ یادتونه میگفتیم اصول لفظیه، بازم واژه اصل اونجا به کار رفت. یا تو اصول عملیه میگیم اصول عملیه، باز واژه اصل به کار رفت. معلوم واژه اصل متفاوته، که یه بار برای کل علم میذارن، یه بار برای یه تیکه از باب الفاظ میذارن، یه بار برای یه تیکه از در واقع چی میذارن، باب حجج میذارن، حجج اصول عملی. این 3 تا معنای مختلف از واژه اصله. اصل تو خود اصول فقه یعنی چی، تو اونا یعنی چی، یه مقدار توش اختلاف شده. حالا اجمالا اصل تو اصول فقه به معنای قواعد آی صبحانی گفت، ولی معمولا دقیق‌تر بلکه درست‌تر اینه که به معنای دلیله. حالا ما اینا رو دیگه اول الموجز توضیح داده، میتونید اونجا رجوع کنید. از این میایم بیرون. البته یه نکته تعریف های صبحانی داشت، یادتون باشه تعریف اهل سنت رو آورده بود اونجا، و ما اعتراض کردیم که در واقع همون اول کار شروع اصول شیعه تعریف اهل سنت خیلی قشنگ نیست، بیاد تعریف ابن حاجب بود، اون تعریف ابن حاجب بود، ایشون آورده بود. البته یه جاش هم تازه اشتباه بود، حالا دیگه یادتون باشه آخر تعریف فقه یه بل استدلال داشت، حالا توضیحات داشت که اونجا عرض کرد. حالا وارد این میشیم که جدا از این مسئله، چون اینو برای چی گفتم، چون یه وقتی تو کتابا میرید این هست، نمیتونید بفهمید چی دارن میگن. مثلا برید هدایت المرشدین رو بخواید رجوع کنید، میبینید اونجا گفته به اعتبار علمیت این میشه، به اعتبار اضافی مدارک، میگید علمیت چیه، مرکب اضافی چیه، کسی توی اینو نشیده باشه اصلا نمیفهمه دارن چیکار، چون تا حالا تجربه اینجوری نداشتید توی علمی. اینو برای این عرض کردم که به تراث بتونید رجوع کنید، چند تا کتاب ما مثل کتاب قدما معمولا اینجوری هست. مثلا از ذریعه عده کتابای علامه هلی اینجوری هست معمولا. تو متأخرینم، تو متوسطین، حالا متأخرین نیم، تو متوسطین بازاریه بین مثلا فرض کنید وحید تا شیخ هم خیلی ها اینجوری هم هدایت المرسلین از این کار رو کرده. یعنی این دوتا هم به اعتبار اضافیت هم به اعتبار علمیت تا بیاد برسه به آی صبحانی که مثلا این کار کرده. ولی خب معمولا از این بحث ما بگذاریم رجوعش بدیم اونجا، معمولا این سیر تاریخی که میخوام عرض کنم بهش توجه نمیشه. حالا بریم وارد سیر تاریخی بشیم. سیر تاریخی یعنی ما میخواییم اون برهه های اصلی علم اصول که ببینیم علم اصول رو چجوری تعریف کردم. از ابتدای علم اصول من کتاب ذریعه رو انتخاب کردم که بخونم. کتاب عده هم تقریبا تو همین فضاست. اون کتاب تذکره علامه شیخ مفید، شیخ مفید یه مقدار متفاوته که حالا توضیح داره. همین ذریعه سید مرتضی که جز اولین کتابای اصول شیعه است، ببینید چجوری تعریف کرده، خیلی خوب و سرراست. میگه اعلم ان الکلام، همین اولشه، همین چاپی که آیه مؤسسه امام صادق زیر نظر صبحانی چاپ کرده، همون ابتداش که باب اول شروع میشه صفحه 33، همون اولش اینجوری میگه. ببینید چقدر صافه. اعلم ان الکلام فی اصول الفقه انما هو علی الحقیقه، علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه. میگه آقا کلام در اصول فقه، کلام در ادله فقه هست. چرا اینجوری داره میگه؟ چرا اصلا اینجوری شروع میکنه؟ ببینید علم اصول الان یه علم نوپایی، الان که میگم یعنی تو زمان سید مرتضی، تازه این اولین نگارشای شیعه است، درسته؟ یه مقدار علم اصول تو شیعه مثلا هنوز جا نیفتاده که کیه، کجاست، جاش چیه. به خاطر همین اینا سعی کردن که بگن آقا علم اصول چی نیست. علم اصول یه چیزی بین فقه و رجال و ادبیات و کلامه. ببینید همه اینا مقدمه فقه هستن، ولی بعضی ها مقدمه بعیدن، بعضی ها مقدمه قریبن. اصطلاحا میگن آقا علم اصول بین مقدمات بعیده و بین خود فقه هست، یعنی مقدمه غریبه فقه هست، از همه نزدیکتره به فقه، از همه مرتبطتره به فقه، از همه مقدمه تره. حالا به بیان نادقیق اینجوری یه رتبه بندی میکنن، توضیح میدن که آقا کلام نیستا، ادبیات نیستا، رجال نیستا، از این بر خود فقه و قواعد فقهی هم نیست. قواعد فقهی، حالا چون نخوندید من اجمالا توضیح بدم، قواعد فقهیه به یه معنا مسائل کلان خود فقهه، یعنی خیلی جدا از خود فقه نیستش. حالا البته توی این بحثایی هستا، ولی اجمالا اینجوریه. یعنی ما یه فقه و قواعد فقهیه داریم، از اون برم از اون سر طیفم یه ادبیات و کلام و رجال داریم، اصول فقه این وسطه. وسطه به این معنی که نزدیک ترین مقدمه به فقهه. سید مرتضی میگه اعلم ان الکلام، میگه بحث در اصول فقه، یعنی بحث در علم اصول، انما هو علی الحقیقه کلامون، یعنی بحثون فی ادله الفقه. به نظرتون داره اینجا چیکار میکنه؟ داره واژه اصل رو تفسیر به ادله میکنه، همون روی کرده اضافی که عرض کردم. بعد میگه یدل علیه، برای اینکه ما گفتیم چی دلالت میکنه؟ انا اذا تاملنا ما یسمى بانه اصول الفقه، میگه وقتی ما فکر میکنیم به اصول، به اینکه آقا اون چیزی که اصول فقه نامیده شده، وجدناه لا یخرج من ان یکون موصلا الی العلم بالفقه، میگه آقا فقه نیست، چی نیست، چی نیست. میگه اینجا شو که دو سه خط میره پایین‌تر، میگه ولا یلزم علی ما ذکرنا، میگه این توضیحی که دادیم لازم نمیاد طبق این توضیح که ان تکون الادله و طرق الی احکام فروع الفقه الموجوده فی کتب الفقها اصول الفقه. میگه آقا شما نگی خب اینی که تو داری میگی که شد خود فقه، که تو مگه نگفتی اصول فقه یعنی ادله فقه؟ خب ادله فقه یعنی چی؟ یعنی تو هر بابی یه دلیلی داریم دیگه. خب این که خود فقهه، پس علم جدایی نشد که. ایشون میگه نه، فکر نکن که من که میگم اصول فقه یعنی ادله فقه، منظورم ادله های جزئی جزئی هر بابه که اون تو بگی اون فقهه. ببین داره اینجا توضیح میده اصول فقه فقه نیست، از اون برم توضیح میده اصول فقه از اون سر طیف کلام و ادبیات و رجال نیست. حالا چرا فقه نیست؟ میگه لا یلزم این که ادله و طرق الی احکام فقه که الموجوده فی کتب فقهاء، یعنی تو کتابای فقهی اصول فقه باشه،
چرا لعن الکلام فی اصول الفقه جاش مهمه؟ انما هو کلامون فی کیفیت دلالت ما یدل من هذه الاصول، کیفیت دلالت. ببین قشنگ داره نیم صفحه توضیح میده، اصرار نداره تو یه خط نیم خط جمعش کنه، یه نیم صفحه داره قشنگ توضیح میده. ببین نگاه کن، اصول فقه این نیست اون نیست، بعد روح کار چیه، اون لم اصول فقه چیه؟ میگه کلام فی اصول فقه انما هو کلامون فی کیفیت دلالت ما یدل من هذه الاصول علی الاحکام علی طریق الجمله دون التفصیل. یعنی ما اینجا رو ادله فقه کار میکنیم، فقیه هم رو ادله فقه کار میکنه، ولی یه فرقی ما با اون داریم. یعنی اصول فقه یه فرقی با فقه داره. تو فقه داریم رو ادله تفصیلی کار میکنیم، تو اصول فقه داریم رو ادله فی الجمله کار میکنیم. حالا این فی الجمله تفصیلی فرقش چیه؟ فرق فی الجمله اینه، یعنی ما کاری نداریم تو تک تک ابواب چه دلیلی وجود داره، بلکه همون که گفت انما هو کلامون فی کیفیت دلالت. ببینید یه موقع میگیم آقا یه حدیث خاص هست تو فلان باب کافی، این به درد فلان مسئله مثلا ولوغ کلب میخوره، سگی مثلا کاسه یو لیسی به دلیل اون روایت مثلا باید 7 بار خاکمال کنی، اینجوری کنی اونجوری کنی. خب این یه مثلا. یه بار تو باب صلات میگیم آقا تو در واقع لباس قصری نماز بخونی چنان است و چنان است. این چرا؟ میگیم به خاطر یه روایت. ممکنه هزاران هزار فرع فقهی دلیلشون چی باشه؟ یه روایتی باشه، روایت‌های جدا جدا. این میشه فقه، که هر فرع فقهی چه روایت جدایی بر آن دلالت میکند. اینا میشه ادله چی؟ تفصیلی، ادله فقهی، یعنی ادله جزئی جزئی هر باب. ولی اصول فقه میاد چیکار میکنه؟ اصول فقه میاد به همین فرایند استدلال در فقه فی الجمله نگاه میکنه، به اصطلاح همین سید مرتضی دارم میگم، فی الجمله نگاه میکنه، نه به تفصیل. فی الجمله نگاه میکنه نه به تفصیل، یعنی چی؟ یعنی میگه آقا فی الجمله هر کدوم از این 10 تا باب که توش از روایات استفاده شد، من کار با چی دارم؟ کیفیت دلالت ما یدلو دارم. یعنی میام رو کل بحث خبر حدیث و کیفیت استدلال بر حدیث در فقه تمرکز میکنم. کاری ندارم تو اون مسئله خاص اون روایت خاص بوده، تو اون مسئله خاص دیگه اون یکی روایت خاص بوده. من کاری با این جزئیات و تفصیلات ندارم، اون کار فقهه. کار منی که اصول فقه چیه؟ بیا میگم به طور کلی اگر بخواهد در مسئلهی به وسیله روایت استدلال شود، باید اون روایت این ویژگی ها را داشته باشد. مثلا از نظر سند این گونه باشد، از نظر دلالت این گونه باشد، از نظرهای مختلف. این بحث ها میشه اصول فقه. به اصطلاح قدما این چیه؟ میگه کلام فی اصول فقه انما هو کلامون فی کیفیت دلالت. این کیفیت دلالت ما یدلو من هذه الاصول علی الاحکام علی طریق الجمله، یعنی فی الجمله ما کار داریم دون تفصیل. تفصیل کار فقه، کار فی الجمله کار ما. فی الجمله هم یعنی همین، یعنی یه جنبه کلام با یه حیثه کلانش کار داریم، نه با حیثه جزئی جو. میگه بعد ادله الفقها انما هی علی تعیین المسائل والکلام فی الجمله غیر الکلام فی التفصیل. میگه کلام فی الجمله که کار اصول فقه باشه غیر از کلام تفصیلیه که کار فقه باشه. بعد دیگه شروع میکنه خیلی قشنگ تو نیم صفحه توضیح داد. از اون ور چرا حالا شیخ طوسی ادرم ببینی، شیخ طوسی اون ورش هم اضافه میکنه که چرا کلام نیست علم اصول، چرا علم کلام نیست، یعنی چه فرقی با علم کلام داره؟ که علم کلام مربوط به در واقع مسائل تکوینی و خدا و اثبات و ثانه و ایناست. اون کار اینجا نه، کاری با همون ادله فقه داریم، کاری با مسائل دیگه توضیحاتی که هست. خب این فضای قدما خیلی واضح و سرراست. میاد جلوتر تا مثلا میرسیم به نهایه علامه حلی. نهایه علامه حلی در واقع سعی میکنه این تعریف رو منسجم‌تر کنه، جمع و جورتر کنه. البته علامه حلی خیلی سعی داره به صورت مرکب اضافی تعریف کنه. تو همین نهایه‌ای که آل البیت چاپ کرده، صفحه‌ای که میخوام بخونم خدمتتون، صفحه در واقع صفحه 60، صفحه 60 به بعد، علامه حلی میگه
علامه هلی میاد گفتم اول صفر رو تعریف میکنه، بعد اصول رو تعریف میکنه، بعد میگه اصول فقه حالا یعنی چی. میگه لما کانه اصول فقه مرکبن و معرفت مرکب مسبوقتون به معرفت الاجزاء لا من کل وجه، بعد فلان شروع میکنه یه توضیحاتی میده خیلی مهم نیست. اول اصل رو تعریف میکنه صفحه 60، میگه فل اصل یعنی واژه اصل، المراد هنا الادله، میگه مراد از واژه اصل اینجا ادله است، لاستناد الفقه الیها. حالا اینو داشته باشید، بعد این واژه اصل رو همین در همین حد اکتفا میکنه، بعد وارد واژه فقه میشه، میگه بل فقه لغتا فهم و ایناست، بعد میاد پایین‌تر میگه بل اصطلاحا. حالا فقه رو تعریف میکنه، اصطلاحا فقه یعنی چی؟ اصطلاحا فقه یعنی العلم بالاحکام الشرعیه العمليه المستدل على اعیانها، علم به احکام شرعیه عملیه المستدل على اعیانها که استدلال شده بر اعیان. این داره فقه ها، این تعریف فقه، اینجاش برای مهمه. به حیث لا یعلم کونها، دانسته نشده باشد، به حیث لا یعلم کونها من الدین ضرورتن، یعنی ضروری دین نباشه. خب ببینید یه جا باش کار داشتید که ایشون مثال به چی زد؟ آیه محمود مظفر همون اول مثال به از صلات و واجبه زد. ما یه بحثای زیل اون تو صف مطرح کردیم، گفتیم آقا مثال درستی نیست. الان خود علامه هم جاره تصریح میکنه که آقا اصلا به چی فقه میگن؟ به چیزی که استدلالی باشه ولی ضروری دین نباشه. ضروری دین دیگه فقه نیست. خودش میگه جلوتر، میگه و به قولنا، خود علامه میگه تو تعریف فقه که گفتیم به حیث لا یعلم کونها من الدین ضرورتن، میگه و به قول ما به حیث لا یعلم کونها من الدین ضرورتن، چی رو میخوایم خارج کنیم؟ میگه العلم به اصول عبادات کل علم به وجوب صلات رو میخوایم خارج کنیم. خب میگم نگاه کن، خود بزرگان ما به سلام هلی تصریح کردن که آقا اصلا به چی فقه میگیم؟ به چیزی که با استدلال به اون برسیم، نه چیزی که بدیهی و ضروری دین باشه. مثالش هم چیه؟ که علم به وجوب صلات، یعنی فإنها لا تسمى فقه، اینا فقه نیست. در نتیجه شما بگید اصولی هم لازم ندارد که اصول فقه، اینا ضروریه، اینا بدیهیه. واضح شد؟ حالا باز برمیگردیم توضیح بدم. حالا فعلا دارم بیان علامه هلی رو میخونم خدمتتون. بعد میاد جلوتر رو توضیحاتی میده تا میرسه صفحه 63 که دیگه اون جاییه که به صورت علمی علم اصول رو تعریف میکنه. خلاصه میگه ف اصول الفقه طرق الفقه، مثل همونی که سید مرتضی گفت ادلت الفقه، و حده اصطلاحا یعنی تعریف اصول فقه تو اصطلاح چیه؟ نگاه کنید، العلم بالقواعد التي هي مجموع طرق الفقه. میگه مجموع طرق فقه رو میگیم چی؟ همون طرق یعنی ادله، خودش توضیح داده طرق فقه، ادله فقه، بهش میگیم اصول فقه. نگاه کنید، طرق فقه علی سبیل اجمال، منظور از این علی سبیل اجمال چیه؟ همون توضیحی که تو سید مرتضی دادم، یعنی طرق فقه تفصیلی که جزئی جزئی هر باب باشه کار فقه. ما اینجا علی سبیل اجمال مد نظرمونه که علی سبیل اجمال هم توضیح دادم، واضحه دیگه براتون علی سبیل اجمال یعنی چی دیگه توضیح بیشتری ندادم. حالا جالبه، هر میخوام آخرش اینو بگم، همین بیانی که قدما دارن، از ذریعه داره، علامه هلی داره، همین بیان شهید صدرم داره. شهید صدر خیلی کارش قشنگه، میاد میگه آقا اصول چیه؟ اصول علم به عناصر مشترک است، نه عناصر مختصه. همون گفتم اول حلقه اولا رو بخونید که قبول بخونید، برای همین بود. اینو اول الموجز هم من مفصل دیگه توضیح دادم، حالا اگه خیلی علاقه دارید میتونید اون اول الموجز رو ببینید دوباره. که آقا ما یه عناصر مختصه تو فقه داریم، یه عناصر مشترکه. اصطلاح خیلی قشنگی میذاره، تقریبا هم افتکار خود ایشونه. عناصر مختص هم یعنی استاداشون خیلی به وضوح اینجوری کار نکرد. عناصر مختصه چیه تو فقه؟ اینه که آقا مثلا یه فرع خاص فقهی فرض کن تو باب صلات، که مثلا در بین صلات به نامحرم نگاه کنیم نمازت باطل میشه یا نمیشه، که حالا مثلا میگه باطل نمیشه ولی گناه کردی و اینا. خب اینا کجا داریم میگیم تو فقه؟ یا یه روایتی داریم یا یه استدلالی داریم، خلاصه دیگه اون استدلال مختص اون مسئله خاصه. فرض کن توی یه باب دیگه هم یه استدلال داریم، توی یه باب دیگه هم یه استدلال داریم، اونجا مثلا به یه روایت خاصیه، یه جا به عقل، یه جا به قرآن، یه جا به سیرت، یه جا به اجماع. ولی این بابهای مختلف مختلف که مختص استدلال داره، یه سری عناصر مشترک هم داره. مثلا شیوه استدلال بر روایت به طور کلی چگونه است، شیوه استدلال بر سیره چگونه است، مثلا نکات استدلال به عقل چیست. این چیزایی که کلیه و مشترکه، برای یه باب دونه بابی نیست، برای یه مسئله دونه مسئله نیست، اینا رو به شیطت میگه عناصر مشترکه. میگه علم اصول هم همین هویتش همین عناصر مشترک است، همون چیزیه که قدمای ما با چه واژه‌ای می‌خواستن برسونن، واژه اجمال و تفصیل. وقتی میگن فل جمله، نه اینکه حالا کلی یعنی همینجوری نادقیق، نه، کلی یعنی کلام، یعنی مسائل مشترک، به تفصیل هم یعنی اون مسائل جزئی. خود علامه هدی هم همین صفحه 63 میگه، میگه و المراد بالاجمال بیان و کون تلک الادله ادلته. و المراد بالاجمال، میگه مراد از اجمال چیه؟ اینه که آقا ما نمیخواییم به خود این ادله بپردازیم که این ادله در هر بابی چیست، بلکه میخواییم بیان کنیم که این ادله با من ادله هم، یعنی میشود به روایت استناد کرد، نمیشود به قیاس استناد کرد. یکی ادله هست یکی نیست. تو تعریف گفتن که و کیفیت استدلال به، حالا اگه یکی جزء ادله هست چگونه با آن استدلال، این یعنی اجمال. واژه اجمال یعنی و المراد بالاجمال بیان کون تلک الادله ادلتن، یعنی در اصل اینکه آقا مثلا یه چیزی ادل خبر ادل جزء ادله هست یا نه، قرآن جزء ادله هست یعنی جزء منابع هست یا نه. بعضی جاها میگیم هست، بعضی جا میگیم نیست، مثل قیاس، قیاس نیست. حالا اگه یه چیزی هست کیفیت استدلال بهش چگونه است، مثلا باید به چه نکاتی در عقل توجه کرد. عقل مثال خوبیه، آیا عقل جزء منابع و ادله و طرق هست یا نیست؟ اهل سنت خیلیشون میگن نیست، اخباریون میگن نیست، ما میگیم هست. حالا اگه هست کیفیت استدلال بهش چگونه است، اینا جزء اصوله. بعد یه نکته جالبم داشت که ایشون گفت یه قیله هم آخر آورد که گفت بعضیام اصول اینجوری تعریف کردم، قیله ایشون همون تعریفای سبحانی توی المعجز بود که دیگه حالا توضیح دادیم و عرض کردیم که اون واژه اجمال و تفصیل خوب اگه تو قدما فهمیده بشه در واقع میفهمیم، وگرنه به اشتباهاتی میفتیم که حالا اونجا توضیحش بدیم. اینم از علامه هندی. این فضای قدما، همین فضا، ببینید الان دیگه ما تعریف اصول و اینا رو عرض کردیم که دیگه تو ذهنتون باشه، من تکرار نکنم هر کدوم قرن چنده و چه جوریه. اجمالا از ذریعه قرن 5 نهایم، ایشون متوفای 726، علامه هلی قرن 8. همین اینا کتابای اصلیه، از ذریعه و عده رو عرض کردیم، نهایه رو عرض کردیم تو این سیر تاریخی. بیایم جلو به دوره‌ای میرسیم که دوره شهید اول و ثانی و به طور خاص در واقع معالم و شیخ بهایی و ایناست که دوره جبل عامل بود، که دوره سوم بود تو تاریخ اصول عرض کردم. تو این دوره گفتیم که اصول به سمت چی رفت؟ به سمت خلاصه شدن رفت. ایاتون باشه دیگه توضیح دادم اینا رو، تکرار کنم طول می‌کشه. تو اون جلسه تاریخ اصول هم یه جلسه دو جلسه توضیح دادم. دوره سوم که این دوره بود، مشخصش این بود که به سمت خلاصه کردن رفت. به خاطر همین تو معالم تعریفی از علم اصول شما نمی‌بینید. چرا؟ معالم قرار بود چی باشه؟ مقدمه، اصلا کتاب فقهی معالم، اینا رو توضیح دادم. اصولی که الان معروف شده به معالم، اصلا معالم کتاب فقهی بود. این اصول موقعی مقدمه ای بود برای اون فقه. به خاطر همین اول معالم اصول فقه رو تعریف نکرده، اول معالم فقه رو تعریف کرده. به خاطر همین شما تو معالم که کتاب اصلی تعریفی از اصول نمیبینید. اما کسی که هم عصر تقریبا معالمه و کتابش عرض کردم درسی شد، شیخ بهاییه. شیخ بهایی تو کتاب تذکرش، اگه اشتباه نکنم اسمش، کتاب اصلیش تذکره بود، شیخ بهایی یه تعریفی میاره که باز اون تعریف هم از اهل سنت گرفته شده، اشکال نداره، تعریف ولی خوبیه، تعریفیه که از یکی از کتب ابن حاجب گرفته شده. ابن حاجب چون کتاباش درسی بوده، چه تو فضای شیعه چه تو فضای اهل سنت، اثرگذار بوده. اون تعریف در بین بعد از شیخ بهایی که میشه دوره اخباریگری و بعد از دوره اخباریگری که میشه دوره وحید و هدایت المرشدین و میرزای قومی قوانین و نمیدونم فصول و اینا تا برسه به شیخ انصاری، تو اون از شیخ بهایی به بعد تا شیخ تا خود شیخ انصاری این تعریف مشهور میشه. به خاطر همین این تعریف
در واقع در لسان آقایون که الان بحث میکنن میگن آقا تعریف مشهور اصول، آره همون تعریف ممهده. تعریفش هم در یک خط خیلی خلاصه است که العلم بالقواعد الممهده، ممهده هم میشه ولی ممهده استنباط احکام شرعیه، خیلی تعریف سرراست و خلاصه‌ایه. علم به قواعد ممهده استنباط احکام شرعیه. یعنی چی این تعریف چیه؟ میگه آقا علم اصول علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعی است. این واژه مهمش ممهده است. ممهده یعنی چی؟ یعنی آماده شده، مقدمه چینی شده، تمهید شده. میگه آقا علم اصول علم به قواعدیه که اصلا آماده شده، ساخته شده یا بررسی شده برای استنباط احکام شرعیه. در واقع میخواد بگی آقا سخت نگیر. ببین تقویه کار این تعریف اینه که سخت نگیر. تو که میدونی ادبیات چیه، تو که میدونی کلام چیه، تو که میدونی خود فقه چیه، این وسط یه سری قواعد هست اصلا مخصوص استنباط، آدم میره رو قواعد کار میکنه، اصلا اون قواعد مخصوص استنباط تمهید میشه و بررسی میشه. اونایی که مثلا مخصوص استنباط بررسی میشه اونا اصول فقه. میدونیم چی میگه؟ میگه آقا ادبیات هم تو استنباط احکام به درد میخوره، درسته؟ رجال هم به درد میخوره، نمیدونم کلام هم به درد میخوره، تفسیر هم به درد میخوره، همه اینا لاستنباط احکام شرعی به درد، برای استنباط به درد میخوره. ولی یه یعنی شاخصه اصولش میگه، میگه آقا بعضی مسائل فقط مخصوص استنباط اصلا بحث میشن. مثل چی؟ مثل خبر واحد، مثل نمیدونم بحث سیره، بحث چی، بحث چی. در واقع داره با این ممهده ادب خیلی چیزا رو خارج میکنه. واضح شدش؟ در واقع ادبیات مخصوص اجتهاد روش کار نه، مخصوص فقط به خاطر اجتهاد نبوده که کار شده روش، یا منطق یا تفسیر. بله به درد استنباط هم میخوره، ولی بعضی مسائلی که فقط برای استنباط و به درد استنباط و با غرض استنباط روش کار میشه. اینم تعریف شیخ بهایی، این دیگه مشهور میشه. من چند تا نکته درباره این تعریف سریع بگم. این تعریف الان که آقایون همین الان امروزه که بحث میکنن میگن که آقا تعریف مشهور اصول این است. شما الان دیدید این تعریف مشهور از تقریبا شیخ بهایی به بعده، که اونم از ابن حاجب گرفته، ابن حاجب هم برای قرن 6 و ایناست. ولی تعریف قدمای ما متفاوته. از قصد براتون ذریعه رو خوندم، قدم تو فضای ذریعه از تعریف نهایه علامه حلی رو خوندم. ما دو دوره مهم داریم، خیلی دوره، دو تا دوره مهمی این تعریف رو اصلا نداشتن. پس اولا این مشهور قدما نیست، مشهور اواسطه. ثانیا چرا انقدر ایشون رفت به سمت ایشون، یعنی مثلا مخصوص شیخ بهایی و منطبه شیخ بهایی که اون افراد بعد از شیخ بهایی تو دوره اخباریگری و بعد دوره اخباریگری، دوره اخباریگری دوره 4 بود که تقریبا شیخ بهایی هم تو دوره 4 بود، واسطه مرز بین 3 و 4 بود، دوره 5 هم که دوره وحید تا شیخ، همه اینا همین تعریفو قبول کردن. یه اولا یه روحیه خیلی خلاصه‌گیری توش وجود داره. دیدید یه با یک دو کلمه بخواد کل اصولو تعریف کنه اشکالی هم این نداره، چون فقط می‌خوام روح کارو برسونه، کافیه. خیلی هم خلاصه است، مورد قبولم واقع شده. تو دوره 6 مدرسه نجف میاد با این تعریف در واقع مخالفت میکنه. به طور خاص اولین نفری که مخالفت با این تعریف میکنه آخوند خراسانی. آخوند خراسانی مخالفت که میکنه، حالا البته متن در واقع بیان آخوندم ببینید، آخوند این تعریف رو میاره اول کفایه، اشکال خاصی هم نمیکنه. اشکال اصلی آخوند به بعد به این تعریف اینه که این تعریف شامل اصول عملیه نمیشود، این تعریف شامل اصول عملیه نمیشود. بعد آخوند میاد میگه اولا اینه که انیوغال و اولا انیوغال، یه تعریفی میکنه. خب میگم آخوندم خیلی قطعی نمیگه این حتما غلطه این درسته، میگه اولا اینه که اینو بگیم در تعریف اصول. صناعتون یعرف بها القواعد التی، صناعتیست که دانسته میشود به آن قواعدی که یمکنن تقع فی طریق استنباط الاحکام. یه یمکن اینجا اضافه میکنه، بعد میگه اولتی یونتها یا ینتهی الیها فی مقام العمل. همین دوتا نکته داره، یکی این که یه یمکن میاره، یکی این که یه او میاره. آخوند اول نفری که این کارو میکنه. بعد از آخوند تو مدرسه نجف شاگردان آخوند که اصفهان که نائینی و آوازیا و اصفهانی باشن دیگه همه شروع میکنن اینجا یه بحث مفصل ذیل تعریف دیگه از اون به بعد داغ میشه. بعدش هم آقای خویی میاد و از این برام آقای بروجردی و امام و طبقه بعدی هم شهید صدر و اینا دیگه داغ میشه این بحث. من اینو عرض کردم که بگم داغ شدن بحث تعریف به سبک متأخرین ریشه تو آخوند داره. بعد میخوام بگم که یه بخشی از این دعواها واقعا از روح کار دور شده. حالا شما به چند تا چیز برای فردا فکر کنید که ادامه همین بحثه. یکی این که آخوند مشکلش با اصول عملیه بود. ببینید با اون تعریفی که بقیه کردن، همون خوندم ذریعه و نهایه و تعریفی که در واقع اواسط کردن از شیخ بهایی به بعد، اصول عملیه رو چرا داخل نکردن؟ یعنی اونا حواسشون به اصول عملیه نبوده که حالا آخوند میاد اشکال میگیره چی؟ اشکال میگیره آقا شما اصول عملیتون داخل نیست. اولا ببینید اونا چی میگن؟ خیلی سوال مهمه ها. من ندیدم جایی تو کتابات که کتاب خیلی از بزرگان بررسی کردن به این نکته ای که حالا جوابش رو جلسه بعد عرض می‌کنم کسی متفتن نشده. اولا اونا چی میگن؟ آخوند داره به اونا اشکال میکنه. الان شیخ بها باشه، علامه هندی باشه، یا فرض کنید صاحب هدایه باشه، قوانین باشه، حتی خود شیخ انصاری باشه، چی میگه به نظرتون؟ اولا ثانیاً این اوی که آخوند اضافه کرد مشکل رو حل میکنه یا نه؟ چون این اوی که اضافه کرد، یکی اون یمکن رو برای چی اضافه کرد، یکی این او رو برای چی اضافه کرد. او رو خب معلومه، چند بار گفتم برای داخل کردن اصول عملی اضافه کرد. ببینید مشکل رو دیگه ببینید اول کفایه دیگه هستش دیگه، همون طرفی که اول کفایه برده دیگه، سنا اصول یعرف بها القواعد دلتی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام ابلتی ينتهي الیها فی مقام العمل. اینو ببینید. بعد ببینید مرحوم مظفر چرا باز داره متفاوت عمل میکنه. چرا داره متفاوت عمل میکنه؟ انشالله بقیه مباحث برای جلسه بعد باشه. فقط شما خواهشم تعریف کاری که آقای بروجردی انجام دادن ببینید، هم شهید صدر هم آقای بروجردی، چون این دو نفر کار جالبی انجام دادن. فقط آقای بروجردی یه نکته‌ای داره، هیچ تو کتاب همون معروفش اصول رو تعریف نکرده، اومده موضوع اصول رو گفته الحجه فی الفقه، بعد تعریف اصول رو با موضوع گفته، آقا هر چیزی که الحجه فی الفقه، یعنی بیشتر موضوع رو توضیح داده تا تعریف اصول رو. شما کار آقای بروجردی هم اجمالا ببینید تا ان شاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اون چیزی هم که از خود رو مزخرف قرار ببینید حتما ببینید، اول باب حجج که آدرس دادم جلسه پیش، اول باب حجج یه پاورقی ایشون داره، هم مقصد سالس اونو حتما ببینید، چون اونجا ناظر به نائینیه، داره یه اشکال به نائینی میکنه. حالا ببینید چه شده.